الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام إنه قال أجبت لمن أيقن بالحساب کیفا یدنو رسال مولانا و مقتدانا ابا عبدالله الحسین علیه السلام صلوات محبت بفرمایید. یکی از اون فرازهایی که آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان سخنی پذیرفته در این روایت از آن یاد می کند این است که حضرت فرمودند در آن لوحی که از زیر دیوارهای کهنه شهری به دست آمده بود این جمله نگاشته شده بود و عجبت لمن ایقن بالحساب کیف یدنو، تعجب میکنم از کسی که یقین به حساب قیامت دارد چگونه گناه میکند، چگونه خود را آلوده میکند. او که میداند یک روز باید زشت و زیبای عملش رو پاسخگو باشد، کوچک و بزرگ عملش رو جواب بدهد، چگونه تن به آلودگی میدهد. در روایت است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند من حاسب نفسه وقف علی عیوبه، اگر کسی اهل محاسبه باشد نفسش را محاسبه کند عیوبش را به دست می آورد. همینطوری که یک تاجر، یک بازاری، یک کارمند بانک آخر وقت کارهای روز خودش رو بررسی میکنه، محاسبه میکنه، حسابگری میکنه، آیا ما رفتار خودمون و پرونده خودمون رو با خداوند تبارک و تعالی این گونه محاسبه میکنیم؟ آیا شد آخر شب که میخوایم بخوابیم لحظاتی لااقل در خودمون فرو برویم، رفتارمون رو محاسبه کنیم؟ آیا امروز رفتار ما رضای خدا را جلب کرد یا سخط خدا را؟ با رفتارمون توانستیم دل امام زمان را خوش کنیم یا با رفتارمون اماممون را از خودمون غمگین کردیم؟ محاسبه کنیم. قهرن این محاسبه انسان را به عیوبش میرساند و عیوب را به او تذکر میدهد. فرمودن من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه، میفهمه چی کرده، میفهمه چه رفتارهای زشتی داشته و استقال از ذنوب. و انسان وقتی از زشتی های عملش مطلع شد انشاءالله موجب تنبه است برای او و از اونها میکاهد و اصلح العیوب، عیوب را از خودش میزداید. در روایت دیگر که امام کاظم علیه السلام طرد میکند کسی را که اهل محاسبه نباشد و مودن لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که خودش را محاسبه نکند در هر روز. و این عمل خیرن استداد الله من و حمد الله علیه. اگر دید امروز کارهای خوبی انجام داده، حمد و سپاس خدا رو به جا بیاره، از خدا تشکر کنه که خداوند زمینه رو برای او فراهم کرده، توانسته رفتار خوبی داشته باشه. و این عمل شیئا شر را استغفر الله و تاب الیه. اما اگر عمل زشتی را مرتکب شده، تا دیر نشده از خدا طلب مغفرت کنه و توبه کنه به سوی خداوند تبارک و تعالی. روایت دیگر از آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. در این روایت حضرت به عبدالله ابن عباس چنین می‌فرماید. عبدالله ابن عباس می‌گوید حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به من چنین فرمودند: یا ابن عباس لا تتکلمن بما لا یونک، اگر سخنی سودی ندارد سخن بیهوده نگو، حرفی که بیفایده است بیثمره انسان باید از لب بپرهیزه، سخن بیهوده را ازش پرهیز کن. فانی اخاف علیک الوزر، میترسم اون سخن بیهوده موجب گناه برای تو بشود. ولا تتکلمن بما یغنیک، بما یغنیک حتی ترا له موضعا. حالا اگر سخنی سود بخشه، حرف بیهوده هم نیست، حرف درستیه، همون حرف درست رو هم نباید همه جا زد. فرمودن سخن خوب را هم هر جای هزینه نکن و هر جا نگو، گاه دشمن از او سوء استفاده میکنه. حرف حقه، اما در یک شرایط خاصی اگر اون حرف حق زده بشود، سودشو طرف مقابلی که حتی شما به زبان نصیحت میگویی نمیبرد، سود را دشمن میبرد، او بهره برداری میکنند. و مودن لا تتکلمن با تأکید، حتما اینطور باشه، هر سخنی را مگو ولو مفید باشد، حتی ترا له موضعا، تا یه جایگاه مناسبی برای او بیابی. گاهی از مواقع باید چیزی را در مجلس علنی گفت، خب در مجلس علنی بود. گاهی از مواقع باید در خفا گفت، در جلسه محرمانه گفت. نباید درس پیدا کند دشمن خبردار بشود، باید در مجلس محرمانه گفت. حتی سخن حق را هم همه جا نمیتوان مطرح کرد. حتی تراده و موضع فرب متکلم قد تکلم به حق فعیبه. چه بسا کسی که سخنی میگوید حق هم میگه، اما مورد ملامت قرار میگیره، بیجا سخن گفته. نه اینکه سخنی گفته از دروغ است، خلاف واقع است. لذا حتی در سخنانمون ما باید مراقب باشیم، تو کلمه کلمه حرفامون دقت داشته باشیم. این کلام قرآن است که میفرماید و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ کلمه ای گفته نمیشود، انسان نمیگوید، مگر اون که ملکین اون کلمه رو ثبت و ضبط میکنه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن آیانی که اهل مجلسن در مجلس مراقب باشن، حرفاشون رو دشمن میشنود، دوست میشنود، هر حرفی نباید مطرح بشود. فرمودن نشست و برخاست شما برای رأی گیری، خب افراد بر میخیزن، اونایی که رأی مثبت ندارن می نشینن. فرمودن نشستنتون پاسخ باید بدید روز قیامت، برخواستنتون را هم باید پاسخ بدید. با دقت حتی نشست و برخواستتون رو انتخاب کنید. حتی رأی ممتنع هم همه جا رأی ممتنع پسندیده نیست. بگم آقا من نش خیر رو میگم نه شر رو، نه این طرف نه اون طرف، من رأی ممتنع میدم. نه، وظیفه شما که نماینده مردم این است که دقت بکنید، ابتدا خیر و شر رو تشخیص بدید. اگر باید رأی ممتنع بدهی، رأی سیاه بدی یا رأی سفید بدی، مثبت یا منفی، باید اون رأی انتخاب بشه، نه یک رأی ممتنع بدی. با همون یه رأی ممتنع امکان دارد حقی ناحق بشه، ناحقی حق بشه. فرمودن نشست و برخاست شما روز قیامت جواب داره. گاهی از مواقع تو بعض از مجالس برای بعض از جهات افراد تکبیر میگن. تکبیر که چیز بدی نیست، الله اکبر، اما بعض از تکبیرها ثواب داره، بعض از تکبیرها برای آدم گناه می‌نویسه. اگر بی جا کسی تکبیر بگوید، جز این که به پرونده گناهانش اضافه کنه کار دیگه نکرده. روز عاشورا هم تکبیر گفتن، اما با اون تکبیر سر آقا ابو عبدالله رو بالای نیزه ها بردن. و یکبرون به انقتلت و انما قتلوا بک تکبیر و تحلیلا. الله اکبر گفتن چیز بدی نیست، خدا را به بزرگی یاد کردن است، اما همین الله اکبر گفتن را همه جا نمی شود به کار برد. صلوات فرستادن بالاترین ثواب ها رو در اذکار داره، اما همه جا صلوات فرستن ممدوح نیست. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نتیب. حتی اگر ذکرم انسان میخواهد بگوید، باید به جا بگوید. یه جمله این رو به یادم آمد، مجلس طلبگیست، برای تنبه خودم میگویم. چون که یادمه در یکی از کتابهایی که از مرحوم آیت الله حاهری به چاپ رسیده بود، شاید در مقدمه یکی از این کتاب ها من خوندم، در احوالات مرحوم مؤسس این مطلب نوشته شده بود که حضرت آیت الله آقا مرتضی حائری یه وقتی یه جمله ای رو میخواستن در یکی از کتاب‌هاشون از پدر بزرگوارشون نقل کنن. ایشون مرحوم داشتن مثلا و قال والدی المرحوم کذا و کذا، والد من مرحوم آیت الله حائری چنین فرمودن. ها مرحوم میفرماین والدی المرحوم کذا و کذا، یه مرتبه به ذهنشان خطور میکنه من از کجا بنویسم، از کجا یقین دارم که الان والد من، ببینید یه آدم عادی نیست، مؤسس حوزه است، بزرگان ما همه افتخار میکنن این که ما یه چنین مؤسسی در حوزه داشتیم. در فضیلت او شک و تردید نیست، اما مرحوم آقا مرتضی حائری پسرم هست، معمولا باید تعصب داشته باشه از این طرف. میگه با خودم گفتم از کجا این کلمه مرحوم رو من با یقین بنویسم، چون علما شأن و منزلتشون بالاست، اما خدا هم از اونها جورای دیگه محاسبه میکشه، حساب میکشه. حضرت آدم ابوالبشر برای ترک اولا از بهش رانده شد. این نیست که علما خیلی آزاد باشن هر کاری دلشون بخواد بکنن. من چجور با یقین بنویسم از مرحوم؟ چون کلمه مرحوم رو پاک میکنه، آخرش به صورت دعا اضافه میکنه، رحمه الله و قال والدی کذا و کذا رحمه الله. شب مرحوم آیت الله حائری رو پدر بزرگوارشون رو در خواب میبینن. مرحوم آیت الله قائری پدر از پسر تقدیر و تشکر میکنه، گلایم نمیکنه، بابا خیلی کار خوبی کردی، این دعایی که کردی به من رسید، این که گفتی رحمه الله این به من رسید. وقتی من این جمله رو میخوندم بیاد داستان سعد ابن معاذ افتادم. سعد ابن معاذ از اصحاب بزرگ رسول خداست، همه این داستان رو شنیده اید. پیامبر اکرم در تشییع جنازه او با پای برهنه تمام بقیع رو طی کرد، گاه طرف چپ جنازه رو میگرفت، گاه طرف راست جنازه رو. یا رسول الله امروز رفتاری رو از شما میبینیم تا به حال ندیده بودیم. حضرت فرمودن ملائکه فراوانی در این تشییع جنازه شرکت کردن، من به احترام ملائکه با پای برهنه تمام بقیه رو حرکت کردم. چرا گاه طرف چپ گاه طرف راست؟ فرمودن از برادرم جبرئیل تبعیت میکردم، او وقتی طرف راست جنازه رو میگرفت منم میرفتم همون طرف، طرف چپ جنازه رو میگرفت منم رفتم همون طرف. خود رسول خدا وارد قبر شد، سعد ابن معاذ رو در دل خاک گذاشت، سفارش او رو به قبر کرد. حتی لحد قبر را خود پیامبر اکرم میپوشاند، گلها رو حضرت یک بلند میکرد به زمین میزد، به قول معروفی گلها خوب جا بیفته روی لحد رو بپوشاند. فردی خدمت رسول خدا عرض کرد یا رسول الله مگه تاق کسرا میخوای بسازی؟ مردم همه معطلن، دارن آفتاب میخورن، چرا اینقدر معطل میکنید؟ خاک رو بریزیدم آهم بریزیم روش. حضرت فرمودن خدا دوست دارد هر کسی هر کاری میکنه خوبش رو انجام بده، ولو لحد قبره، خاک روی قبر میخواد. خب همه فاتحه‌هاشون رو خوندن، از کنار قبر جدا شدن. مادر سعد ابن معاذ، این مادر داغ دیده، وقتی اون صحنه ها رو دید اصلا فراموش کرد غم از دست دادن فرزند رو، اومد کنار قبر گفت پسرم گوارا باد بر تو این مرگ، چه مرگ خوبی. پیامبر اکرم برگشت دوید فرمودن یا امت الله لا تحتمی علی الله، ای کنیزه که خدا چی داره میگی؟ بر خدا حتم کردی چیزی رو؟ گوارا باد بر تو. یا رسول الله یعنی مرگی از این زیباتر بهتر لذت بخشتر است؟ کسی مثل رسول خدا بیاد تو تشییع جنازه با این وضع شرکت بکنه؟ رسول خدا لحد بر او بگذارد، بر او نماز بخواند، او رو به خاک بسپارد، دیگه مرگی از این لذت بخشتر است؟ من چی بخوام از خدا؟ حضرت فرمودن مادر الان قبر او رو اونچنان فشور که شیری که از سینه تو خورده بود از دهانش از بینیش خارج شد. یا رسول الله مگه چه کرده بود پسر من سعد؟ حضرت فرمودن سعد ابن معاذ همه خوبی ها رو داشت، همه خوبی ها رو داشت، ولی تو خونه یه مقدار بدخور بود با اهل خانه، خانه دنیا را بر اهلش تنگ میکرد، عصبانی میشد بیجا. خدا خانه آخرت رو بر میسر. در یه چنین شرایطی حتی مادر سعد ابن معاذ یه کلمه میگه، پیامبر اکرم فرمودن مادر حساب کتاب داره حرف زده، تو نمیتونی هر حرفی رو بزنی. مرد عربی از بادیه به مدینه آمده بود و رفتار رسول خدا را در مدینه دید، اسلام آورد. چند روزی در مدینه در کنار مسلمان ها زندگی کرد و پس از چند روز که میخواست برگردد به قبیله، اومد خدمت رسول خدا. خب یا رسول الله، میخوام برگردم به قبیله. قهرن وقتی من برگردم همه به دیدن من میان، از اوضاع شهر مدینه میپرسن و با خبر میشن که من ایمان رو بردم و اسلام رو پذیرفتم. از من خواهد پرسید خب این اسلام چه تعلیماتی داشت که تو اسلام رو پذیرفتی؟ چی از اسلام دیدی؟ یا رسول الله به من چیزی از اسلام بیاموز که وقتی به قبیله میروم دست خالی نباشم. حضرت فردی از صحابه رو مأمور کردن تا به او قرآن را بیاموزد. سوره زلزال تازه نازل شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. این سوره رو آموخ به او تا رسید به این آیات. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مرد بادیه نشین عربی گفت این جملاتی که تو داری میگی اینا از قرآنه؟ ولی پیغمبر به من فرمود که من قرآن به تو بیاموزم، من دارم قرآن به یاد میدم. گفت اینا رو یعنی فرشته وحی بر پیغمبر اکرم نازل کرده؟ گفت بله، من وظیفه‌ام قرآن به تو بیاموزم. به قول معروف قشه در معامله نکردم، هرچی گفتم قرآنه. باز باورش نشد، اومد خدمت رسول خدا. گفت یا رسول الله، این مردی که به من گفته این قرآن بیاموزد، این فرازها را برای من گفته و این عبارات را به عنوان قرآن به من میخواد بیاموزه. یا رسول الله، مثقال ذره این قرآنه، یه ذره حساب داره. حضرت فرمودن ای بابا، مثقال ذره. وحشت زده شد، گفت یا رسول الله، مثقال ذره یه ذره حساب داره. حضرت فرمودن ای بابا، مثقال ذره. باز بار سوم گفت یا رسول الله، دارم میگم یه ذره ثواب داره، یک ذره پاداش دارد، عقوبت دارد. حضرت فرمودن ای والله، مثقال ذره، ای والله، مثقال ذره، ای والله، مثقال ذره. مرد عربی سیلی زد و از دنیا برد. پیامبر اکرم او رو تجهیز و تکوین و تفسیر کرد و نماز بر او گذاشت و به خاک سپرد. وقتی فارغ شدن از تفسیر و تکوین او و تجهیز او، فرمودن به خدا قسم این مرد اعرابی بود که معنی این آیات را فهمید. من خودم را موعظه کنم، حدیث نفس بگویم، من طلبه شاید ده ها نوع تفسیر رو هم دارم، مطالعه‌ام کردم، خوندم، این آیات رو هم بارها مرور کردم، اما هنوز خود به خود نیامدم. عجب کنه من ای کنه به حساب کیفه یادم رو تعجب میکنم. کسی که میدونه حساب و کتابی در قیامت هست، حتی از یک کلمه گفتارش حساب میکشن، چگونه خودش رو به گناه آلوده میکنه؟ عرایزم رو جمع کنم، روز تاسوع است. مؤمن باید حسابگر باشد، مؤمن باید اهل محاسبه باشد. عباس علیه السلام خوب حسابگری بود، خوب حسابگری بود، خوب دونست حق و از باطل تشخیص بده، ارزش را از ضد ارزش بشناسد. براش امان آوردن، میتونست جونش رو نجات بده، اما نپذیرفت، آخرتش رو بر دنیایش ترجیح داد، آخرت رو به ثمن بحث نفروخت. لذا تو زیارتنامه حضرت یکی از کلماتی که دارد این است که میگید خجزاک الله عن رسوله و عن امیر المؤمنین و عن الحسن و الحسین صلوات الله علیهم افضل الجزا به ما صبرت و احتسبت و انت فنعم عقبت دار. عباس عزیز، خدا به تو پاداش فراوان بدهد از طرف امیر المؤمنین، از طرف امام حسن، از طرف امام حسین. بهترین پاداش ها رو خدا نصیب تو گرداند، زیرا تو صابر بودی، تو حسابگر خوبی بودی، عاقبت خود رو خوب خریداری کردی و به دنیای دون و پس نفروختی. براش امان نامه آوردن اما امان نامه را نپذیرفت. وقتی آقا فرمودن برادرم ببین دارن صدات میزنن، هی میگن اینا من مبتلا، برو ببین چه خبر. او صدای شعر رو حتی میشناخت، اما عباس بزرگتر از آن است که برادر رو رها کنه بره ببینه شم چه میگه. حضرت فرمودن عباس جان دست برادراتو بگیر برو ببین با شما چه کار کنه. وقتی گفت امان نامه برای تو آورده هم نهیب شده فرمودن خدا لعنت کند نویسنده امان را، خدا لعنت کند آورنده امان را، خدا لعنت کند کسی که امان و امید الله را به پذیرت. ما در امان خدایی. وقتی اینجور رفتار کند وارد خیمه شد. آقا ابو عبدالله پرسیدن داداش برادر چی میگید چی کار داری با شما؟ شاید شرم در نگوید. خود امام حسین علیه السلام فرمودن برادر حالی که براتون امان نامه بردن دوست داری دست برادر را تو بگیری بیری بیری. نمیدونم این جمله چه کرد با عباس دلیر و شجاع و نیرومند، توان را از عباس گرفت، دیگه رمق نداشت، پاش بیسته میشه زمین را نوها را رو بغل گرفت تو بازه را رو من که خطایی اغم سر و اما را رو من که نپذیر. وقتی عباس چه کرد خداوند پاداش چنان میده مدارهای افتخار. فرصت نیست فقط این جمله را عرض کنم، عبیدالله ابن عباس فرزند حضرت عباس علیه السلام در مجلس امام زین العابدین علیه السلام در مدینه نشسته بود، به دیدار حضرت آمده بود. حضرت وقتی چشم فرزند حضرت عباس رو داد شروع کرد به های های گریه کردن، بیان صحنه ها و نشاطر های حضرت عباس در کربلا افتاد. بعد حضرت شمه مطالبی رو فرمودن، این جمله رو فرمودن ببینید این حسابگری کارش به کجا میرسد. عباس علیه السلام فرمودن رحم الله انبیاء عباس، خدا رحمت کند انبیاء عباس را، فلقد آخر و ابلا و فدا اخاه و نفسه حتی قطعت یدا. کمال وفاداری رو در حق برادر انجام داد تا اون که دستهاش بود از دستدار دستاش قد شد. فعبدل الله عز و جل من هما جناحین، خداوند در عوض اون دستهایی که از بودت شد دو بار رو جنایت کرد که با اون دو بار در بهش با ملائکه پرواز میکند. فرمودن همون دونه که برای جعفر طیار خداوند چنین مداره افتخاری رو عنایت کرد. بعد فرمودن عموی عباس علیه السلام برایش منزلتی که موجب ابتلای همه شهدا بود. این حسابگری اگر کسی ایمان به حساب داشته باشد، این جور میتواند ارزش را از ذهن ارزش تشخیص بده و خودش به سعادت برسونه. روز آشورا شد، اومد خدمت برادر، او برادر یه نفس در سینه هم نفس شد، اجازه بده برم جانم را نثار کنم. حضرت فرمودن عباس را تو اطهار منی عرضه داشت حسین جان علم را برای سپاه جان سپاهی دیگه باقی نمیده. بلقه ها فرمودن عباس جان میخوایی بری به جنگ من باید به جنگم، اما صدای عدتش بچه ها رو میشه بگی نمیبینی بریای من بریادشو کنم به عدتش عباس جان حالا که میخوایی بریم به جنگی اول برو یه مشک آب بیار در بچه ها رو تازه کنی بعد با هم به میدان عباس علیه السلام بر احساساتش غالبه، قابل دستوره. آقا میگه الان نجن برو آب بیار. نیزه ای رو برداشت، با سپری اما پرچم رو همراه دارن، مشک آب رو هم برداشت، به ظاهر ندارد شمشیر با خودم باید اومد به طرف میدان. چهار هزار جمعیت که شریعه رو محاصره کردن، اینها رو کسی به حال پراکنده کنه خیلی اومد. اما طوری عباس حمله کرد که همه اونها پا به فرار گذاشتن. 80 نفر بودن همان عمده از پا در آورد، تونست وارد شریعه فرات مشمت را تار کرد، اما دستش از برد زیر آب. عباس دو بار برد آشورا آمد، یک بار آمد کفر و نصیحت کرد نپذیرفتن، برگشت خبر رو به برادر داد، بار دوم که دیگه با سلاح آمده که حتی بجنگه به هر صورتی شده آن را ببرد به میدان. این بار دوم که آمده به میدان دستشو برد زیر آن و ذکر از شبکه یه روزده این قریب است. بعضی دختر اینطور بنا میکنند که عباس به یاد تشنگی لب برادر افتاد، اما من فکر میکنم شاید اینطور باشه که این عبارت یه معنای دقیقتری دارد. عباس بزرگتر از آن است که تشنگی برادر رو فراموش کرد، عباس بزرگتر از آن است که صدای بچه‌های ماموز ندادنشون وجود نباشه، از یاد برده باشه. فذکره به این معناست. عباس اونا نگفته که آب بدیم، چون یه بار اومده به میدان اونا رو نصیحت کرده، موعظه کرده، سود نبخشیده، دیگه حد زدن با اونا فایده ای نداره. حضرت صحنه رو اونجوری بازم مجسم کرد اتمام حجت بشه، آب را از شریعه برداشت، نگاه میکرد، همه دارن عباس رو نگاه میکنن. حضرت کم نداره با خودش داره حرف میزنه، اما جوری میگه که اونا بشنون. فذکر آتش اخیر حسین، او عباس تو میخوای آب بخوری برادر حسین زشته بود. به دریا پا نهاد و خوش لب بیرون شد از دریا، مروت بینید جوان مردی نگرد به میرد جماشم مجب پر از آب کرد از شریعه خارج شد، راه مجلس دنها رو انتخاب میکنه، هرچند که در خود را به خیمه ها برسند ناندیدی کمی کرد در دراز نشاند و در دون کنی رجز نیشان و نایم نتفمون یمینی اینی احامی ابدا هر دینی مردم فکر کنید اگر دستمون بس گرد دست من از حسین بریده میده بادم دست از یادی برادر بر نمیدم دارم براش ادامه میدم دست جبیل را من پدر دارم گردم بادم نجست میکنه مشکل سریعی به دردم گرم خودش رو انداف روی من خود را سپر برادده او رو تیر باران کردن اینقدر که در مبادر درد و ساره جرمان تو بدنم باسده ای سلام نزه یه جوده یه تیبی شده ظالمی آمد امودا هم بر 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 اینجا بود که مداد آخر رو هم گره عباسی که دست ندارد چگونه از مرکب که زمین میابیده بدنی که همش تیر برمان جزده چه مصیبت بزرگی وقتی روی زمین قرار میده در روایات هست هنگام احتضار شیعه و مهم به اهل بیت میان به کمکمون سفارش اون رو به ملک الموت میکنن حتی زهرای مکیه میاید سفارش مهمشون میکنه به ملائکه حالا فکر کنید لحظه آخر عباس مگی میشه فاطمه زهرا نیاید عباسی که هیچ موقع برادر را برادر خطاب نمیکرد میگفت سیدی مولای یه مرتبه دیدن صدا میزدن یا آقا اهل تقوا مگر چه شده شاید این چنین باشه وقتی خواهدت مکتب به دلیل بیابیده دید یه بانوی آموش شباز کرده این صدا میزنه به سرم عباسم وقتی دید فاطمه زهران فرزندی او رو امضا کرده حالا من جرأت پیدا میکنه بگه یا آقا برادرم حالا دیگه به داده برادرم برادرم